بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 252، سطر 18، استاد مروی، جلسه 140، مورخه 23/8/79.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و کیف کان فیمکن ان یخدش بان المشتری قد اقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلف صفت المبیع ام لم یختلف غاية العام سلطنته على الفاس لو ثبت ان البايع التزم على نفسه. بحث در این بود که بایع و مشتری، بایع دیگر اختلاف پیدا کردند، بایع میگوید مبیع همین جنس است که من تحویل دادم و از اول صفت کتابت رو در عبد ذکر نکردم. مشتری میگوید صفت کتابت در عقد ذکر شده است، نبی عبد کاتب بوده است، این عبدی که تحویل من شده است عبد کاتب نیست، پس خیار فسخ دارد. اینجا حاکم شرع حق رو به کدام یکی از بایع یا مشتری باید بده؟ هر شد دو قول است. قول اول این بود که مشتری قولش مقدم است چون مطابق با اصل است و این اصل رو علامه با دو بیان مطرح کرده که اینا بحثای گذشته بود، توضیحش داده شد. فعلا در بحث امروز قول دوم در این مسئله ذکر می شود. سپس شیخ انصاری یک قضاوتی رو بین این دو قول مطرح می کند و بحث رو تمام می کند. قول دوم این است که حاکم شرع باید قول بایع رو مقدم بدارد،
زیرا بایه منکر است و قولش مطابق با اصل است، نه مشتری. توضیح این قول این است که قائل میگوید مشتری خودش اقرار میکند که این جنس رو خریده. پس ذمه مشتری به این ثمن مشغول است. حالا فرق نمی کنه چه تخلف وست پیش بیا یا تخلف وست پیش نیاید، به خاطر این که اگر تخلف وست هم پیش بیاید مشتری میتواند این بیع رو فسخ کند و تا فسخ نکرده است ذمه مشتری به ثمن مشغول است. پس بنابراین اصل براءت ذمه مشتری از ثمن جاری نمی شود. پس قول مشتری مطابق با اصل نیست و اما بایه رو حساب میکنیم. ما شک داریم آیا بایه این صفت مفقوده رو ملتزم شده است، به گردن گرفته است یا نه، و به عبارت اخرى شک دارید آیا بایه در حال بی گفته است عبد کاتب می فروشد؟ اصل عدم التزام بایه است به این صفت. پس بنابراین قول بایه مطابق با اصل است، بایه به این صفت ملتزم نشده، ذمه مشتری هم به ثمن مشغول است، معناش اینه که این بی لازم است و کسی حق فسخ ندارد. پس بنابراین نتیجه این قول دوم این شد که اینجا قول بایه مقدم بر قول مشتری است. قائل به این قول یه تنظیر و نمونه فقهی هم بیان می کند. می گوید در محل بحث الان در این است آیا وصف ذکر شده است یا نه؟ بایه گفته است عبد کاتب می فروشم یا نه؟ اصل عدم ذکر صفت است. این مورد درست مثل مورد اشتراط است که در خیال شرط گذشته است. ما شک داریم آیا بایه گفته است بعت و عبد را شرط خیاطت، شرطی که خیاطی بلد باشه، مشتری میگوید این شرط ذکر شده است. بایه میگه نه خیر، من این شرط رو ذکر نکردم. علما میگویند در این مورد ما شک داریم غیر از التزام به مبیع عبد باشه، آیا التزام دیگری رو بایه مطرح کرده است یا نه؟ اصل عدم التزام جدید است. پس قول بایه مقدم است. در ما نحن فی هم اصل عدم ذکر وصف است، قول بایه مقدم می باشد. این هم خلاصه قول دوم. شما دقت کردید که این آقای قائل به قول دوم اولا اون اصل رو باطل کرد، یعنی اشتغال ذمه مشتری رو ثابت کرد یا نه؟ برای دفع مقدم، یعنی ابتدای قول دوم آمد گفت آقای مشتری ذمهش مشغوله، لا محاله با این که میگه من این جنس رو خریدم اشتغال ذمهش ثابت شد. حالا فرقی هم نمی کنه تخلف صفت باشه یا تخلف صفت نباشه، اگه تخلف صفت هم نباشد یا باشد ذمه‌ای علایال مشغوله. این رو پس در اول این آقای قائل به قول دوم اثبات کرد، لذا دیگه ذمه مشتری مشغول است مسلمه، جایی هیچ بحثی نیست، حتی اگه تخلف صفت پیش بیاد. چون اگه تخلف صفت هم پیش بیاد فقط مشتری میتونه بگه فسختو، تا نگفته فسختو ذمه‌اش مشغوله. تا پسندو نگفته باید پول مایه رو بهش پرداخت کنه. پس اشتغال ذمه مشتری مسلم شد، جای اون اصل نیست، اصالت و عدم اشتغال ذمه مشتری که بعد بگید تعارض پیش میاد با این نتیجه قول دوم. نه باطل شده اصل، اصل باطل شد با اقرار. خب درسته دیگه، باشه. یعنی قائل به قول دوم میخواد بگه اون اصلی که شما جاری کردید درست نیست، موعد نداره اصلا. شما گفتید اصل عدم اشتغال ذمه مشتری است به ثمن. ای آقا میگه باطله این اصل. مشتری با اینکه میگه من این کتاب رو خریدم، من عبد رو خریدم، همین که اقرار میکنه من عبد رو خریدم، تمام شد دیگه، یعنی ذمه‌اش مشغول من. حالا ولی این اصل کاتبم نباشه، در عقدم گفته شده عبد کاتب، ولی عقد که واقع شده از ذمه‌اش به ثمن مشغول شده، نهایت خیار فسخ داره. پس اون اصل رو باطل کرد قائل به قول دوم. حالا دقت کنید، شیخ انصاری در مقام قضاوت قول دوم رو میخوان ابطال کنن. می‌فرمایند ما در گذشته می‌گفتیم ذکر صفت به منزله اشتراط است. گر بابش کرد ما قبول داریم، اگر شرطی مورد اختلاف شد. در اونجا شرط التزام جدید است، میگوییم اصل عدم التزام جدید است. پس بایه شرط خیانت نکرده است، عقد لازم است و قول بایع مقدم است. اما در ما نحن فی که ذکر وصف باشه، حکم بر خلاف باب شرط است. به این خاطر که ما قبول داریم لبن و واقعاً ذکر وصف به منزله اشتراط است، ولی به ظاهر جمله که نگاه می کنیم و از قید نبی است و التزام جدید نیست. یعنی اینجا بایه می گوید بیعتو عبد کاتب رو، نمیگوید بیعتو عبد را به شرط کتابت که یک التزام جدید باشه. در ظاهر وصف عنوان قید رو داره. وقتی چنین شد داریم که عنوان بیع به چه مبیع تعلق گرفته است. دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که بیع تعلق گرفته است به مبیع، مبیع با این صفات موجود، یعنی عبدی که کاتب نیست. احتمال دوم این است که بیع تعلق گرفته است به عبد با صفت مفقود، یعنی عبد کاتب، نسبت به صفت موجود اصل عدم جاری میکنی. اصل این است که عبد با عدم کتابت مبیع نبوده است. پس بنابراین قول مشتری ثابت می شود که این عبد با این صفت موجود مبیع نبوده است. لذا قول مشتری مطابق با اصل می شود. مشتری منکر حساب می شه و قول او مقدم است. بعد اضافه می کنن با این بیان فرق بین ذکر وصف با ذکر شرط هم روشن می شود. در ذکر شرط اگر اختلاف شد حق با باید، چون شرط یعنی التزام جدید و اصل عدم التزام جدید است. ولی در ذکر وصف، وصف در ظاهر التزام جدید نیست و قید مبیع است. لذا هر جا شک داریم، شک در این است که آیا مبی با صفت موجود مورد حق قرار گرفته است که حق با بایع باشه. اصل عدم بودن مبیع است با صفت موجود عبد غیر کاتب. پس این اصل حق رو به مشتری میدهد قول مشتری مطابق با این اصل می شود منکر حساب میشه و قول او مقدم می باشد.
با کدوم دو تا مطلب؟ اما اون مقوم و غیر مقوم بودن ارتباطی به کلام پیدا نمی کنه. هیچ عیبی نداره یک کسی مبیعش رو مقید کنه به یک قید غیر مقوم. هیچ عیبی نداره. این که تنافی ایجاد نمی کنه. یک کسی میخواد مثلا گاوی بخره برای مسابقه گاوبازی. میگه من این گاو رو میخرم به شرط این که شاخش 10 سانتی متر باشه. این شاخ 10 سانتی متری هیچ ارتباطی هیچ صفت مقوم نیست. هیچ کس احدی از اغلا نمیگه صفت مقوم این موجود به این حیوان هست. ولی این صفت غیر مقوم رو آقا میاد قید به قرار میده. قید مبی قرار میده. چه اشکال داره؟ این که اشکالی نداره. پس صفت غیر مقوم رو آدم میتونه قید قرار بده. و اما با او قانون که یبدو انه متعارف شما هر وقت بعد از بحثم اشکال میکردید که آقا این که گفته شده شرط مثلا وصف به منزله شرط وصف همون شرط است رؤیت صادقه همون شرطه ما همش میگفتیم یک به منزله اضافه کنید خود مرحوم شیخ هم اضافه میکنه وصف به منزله اشتراط است به منزله یعنی تشبیه یعنی مثل اوست وقتی میگیم زیدون اسدون یعنی زید در همه صفات مثل اسده اینه یعنی نعره میکشه مثل اسد مثل اسد چهار دست و پایی راه میره مثل اسد حرکت میکنه حیوان رو میداره میخوره اینجنین نیست وقتی به منزله میگیم یکی در یک صفت مثل اوست یعنی در شجاعت مثل اوست مثلا اینجا وقتی میگیم وصف به منزله اشتراط است یعنی در یک صفت به منزله اشتراط است نه در همه صفات نه نه اشکال نه حالا ایشون اینجا میخوان بگن ظاهر کلام اینه که قیده ولی شارع حکم قید رو بار نمی کنه ولی ظاهر کلام اینه که التزام جدید نیاورده آقا چون التزام جدید نیاورده است ولی شارع معالا در حکم التزام حساب میکنه ولی ظاهر اینه که التزام جدید نیاورده گفته عبد کاتب میفروشن ظاهر کلام اینه خب حالا عبارت رو درست دقت بکنید چون خود فهم عبارت و مطلب به دست آوردن از این عبارت مشکله بعدم حاشیه سید مراجعه کنید ببینید ایشون چه اشکالی میکنه اشکال وارده یا وارد نیست و کیف کان فیمکن ان یخدش میفهمن هر جور که باشه حالا ما اون قول اول دو تا بیان داشت علامه برای این که حق با مشتری است دو تا اصل درست کرد هر اصلی رو که حساب کنیم فیمکن ان یخدش میخوان وارد قول دوم بشن با این بیان قول دوم رو بیان میکنن ممکن است در قول اول خدشه شود به ان المشتری قد اقر به اشتغال ذمتی به ثمن مشتری اقرار کرد به اشتغال ذمش به ثمن مشتری گفت من این جنس رو خریدم از ذمش به ثمن مشغوله فرق نمی کنه سواء اختلف صفت المبی ام لم یختلف که اختلاف پیدا کنه صفت مبی یا اختلاف پیدا نکنه یعنی اون صفت مبی تخلف کنه یا تخلف نکنه ذمه مشتری به ثمن مشغوله فقط اگه صفت مبی فرق کرده بود مشتری خیار فسخ داره غایت الامر سلطنت او علی الفسخ غایت الامر سلطنت مشتری بر فسخ لو ثبته اگه ثابت شد که بایه یک صفتی رو ملتزم شده الان وجود نداره لو ثبته ان البایه التزم علی نفسه اگر ثابت شد که بایه التزام کرده بر نفسش اتصاف مبی رو با اوصاف مفقوده اگر معلوم شد اینجا بایه ملتزم شده بود به اینکه عبد کاتب باشه الان این صفت مفقوده فقط مشتری خیار فسخ داره ولی ذمه‌اش به ثمن همچنان مشغوله تا وقتی فسختو نگفته پس بنابراین اینجا در حقیقت میخواد بیان
مقدمه چینی کنن که اصل مطابق با قول مشتری نمی باشد، چون که در یه جای دیگه داریم که اصل مطابق با قول مشتری نیست. مثالش مثال شرطه، کما لو اختلف با اشتراط کون العبد کاتبن، ذکر وصف نیست و ذکر شرطه. اگر اختلاف کنن در اشتراط بودن عبد کاتب، بایع و مشتری عبد رو مبادله کردن، مشتری میگه در متن عقد شرط کردی که عبد باید کاتب باشه یا خیاط باشه، الان عبد کاتب یا خیاط نیست، پس من خیار فسخ دارم. اونجا هم میگفتید اصل عدم التزام بایع است این شرط، پس بنابراین بایع عبد غیر خیاط و غیر کاتب فروخته بی لازمه. و حیث لم یثبت ذلک، و چون این اشتراط و التزام بایع ثابت نیست، فالاصل عدمه، اصل عدم این التزام بایع است به این صفت، فیبقى الاشتغال لازمن، پس باقی میماند اشتغال ذمه مشتری به ثمن لازم، غیر قابل ازاله به فسخ عقد. مشتری نمیتونه فسختو بگه، فسختو گفت اشتغال ذمهش بری نمیشود، عقد همچنان لازمه، چون اصل عدم التزام بایع است به این وصف یا به این شرط. پس بنابراین اگه بایع به وصف کاتبیت ملتزم نشده است، عبد غیر کاتب فروخته، میشه منکر، قولش مقدمه. هازا، این قول دوم. و یمکن دفع ازاله، کیس انصاری وارد میشن در مقام قضاوت، قول دوم رو میخوان رد کنن، ممکن است دفع کنیم این قول دوم را، به ان اخذ صفات فی المبی، اخذ صفات در باب مبی که بای مثلا بگوید عبد کاتب رو فروختم، من کان فی معنی الاشتراط. مرحوم شیخ ظاهرن توجه اون نکتشون دارن، بین این دو حرفشون تناقض نمیبینن. اگر چه لبن به معنای اشتراط است، ذکر وست، الا انه به عنوان تقیید، الا این که در کلام، در ظاهر کلام به عنوان قید آمده است، نمیگوید بیعتو که عقد را به شرط ان یکون کاتبن، که شما بگی یک مبیع داریم، یک التزام دیگه داریم، اصل عدم التزام جدید است، اینو به عنوان قید ذکر میکنه، میگه بیعتو که عقد کاتب را، و مرجع الاختلاف، حالا که بایع و مشتری اختلاف کردن، اختلافشون به این است که آیا این بیع به چه شکلی واقع شده است، نه اینکه آیا التزام جدید مطرح شده یا نه. شک دارن که آیا بیع روی عنوان مبیع آمده با صفت مفقوده، یعنی عبد کاتب، یا نه این عبد غیر کاتب، یا عبد مطلقا کاتب باشه یا غیر کاتب. بنابراین اصل عدم این صفت موجود است، نتیجه میگیریم که قول بایع مقدمه. فمرجع الاختلاف، بازگشت اختلاف به این است، الی شک، به شک در تعلق بیع. دقت کنید، شک در التزام جدید نداریم، اصلا شک داریم اصل این بیع کیف تعلقه، شک داریم در تعلق بیع، بالعین الملحوظ فی صفات مفقوده، آیا به تعلق گرفته به اون عینی که لحاظ شده در اون عین صفات مفقوده که میشه حق با مشتری، یعنی عبد کاتب لحاظ شده در بیع، الان عبد کاتب نیست، صفت مفقوده، حق با مشتری است. او تعلق او به عین، در التزام جدید شک نیست، شک در این اصل بیع تعلق به عینی که لوح ذفی ها صفات موجوده، لحاظ شده بودم این عبد غیر کاتب، او ما یا اما یا گفته بود همین عبد به کاتب و غیر کاتب بودنش هم من کاری ندارم، همین عبد رو فروختم. خب بنابراین اینجا دو احتمال است، احتمال میدیم به تعلق به این مبی با صفت مفقود، حق با مشتری است، یا نه به این عین تعلق گرفته با همین صفات موجوده، حق با بایع است. و لزوم من احکام البیع المتعلق بالعین على الوجه الثانی، بیعی که لازم می شود و حق با مشتری می شود و حق با بایع می شود، ببخشید، از احکام بیعی است که تعلق می گیرد به این بر وجه ثانی، یعنی اگر این بیع تعلق گرفته بود به عین با این صفت موجوده، خب الان هم همین عین وجود داره، عبد غیر کاتب، پس بیع لازم بود، حق با بایع بود، اما والاصل عدمه، اصل عدم تعلق عین است به صفت موجوده، این به این صفت موجوده تعلق نگرفته است. بنابراین در هر امر وجودی اصل عدم است، اصل عدم تعلق بیع است به این صفت موجود، پس بنابراین در اینجا حق با از کنم مشتری حساب میشه و منهوی از هر الفرق، یعنی قول اول که قول علامه باشه زنده میشه با این بیان، و منهوی از هر الفرق مثلا با این توضیحات ما فرق بین وصف و شرط هم روشن شد. در باب شرط حق رو با بایع میدیم چون شرط التزام جدیده، اصل عدم التزام جدید است. اما در اینجا شک که در تعلق اصل بیع به این یا آن داریم، آن یکی که حق با مشتر حق با بایع باشه صفت موجوده، اصل عدم صفت موجوده. و منهوی از هر فرق بین ما نحنفی و بین اختلاف در اشتراط کتابت عبد که اونجا التزام جدیده، اصل عدم التزام جدیده، حق با بایع حساب میشه. و قد تقدم توضیح و ذلك و بیان ما قیل او یمکن ان یقال در این مجال در مسئله ما اذا اختلفا فی تغییر ما شاهده و قبل البیع، مسئله داشتیم در باب شیار شرط که اگر مبیع رو مشاهده کردن بعد بایع و مشتری اختلاف کردن، مشتری گفت یه صفتی مفقود شده، بایع گفت نه، اونجا این بحث مفصل ذکر شد که شکی در التزام جدید داریم، اصل عدم التزام می باشد. مسئلتون لو نسج بعض الصوم فاشتراه على ان ينسج الباقي كالاول. آخرین مسئله در باب خیار رؤیت این است که در سابق کارگاه‌های در منازل بوده است برای پارچه بافی که معمولا یه سری پارچه ها در خانه توسط کارگاه‌های خانگی باخته میشه. البته مسئله اختصاص به مورد نداره، برای تقریب ذهن اشاره میکنه. حالا فرض کنید آقای تید 2 متر پارچه رو باخته است، امر میاد به این پارچه باخته شده نگاه میکنه، او رو میپسندد، باز زید شرط میکند که 2 متر دیگه هم به این پارچه اضافه کن و با رنگ و نقشه همین پارچه بباف و این مجموع رو به 1000 تومان از شما خریدم. آیا این بی با این طریق صحیح است یا صحیح نیست؟ جمعی از علما مثل شیخ طوسی، قاضی ابن براج، محقق ثانی فرمودن این بی باطل است. دلیلی که بر بطلان مطرح کردم این است که گفتم مبیع ما در اینجا 2 قسمت داره. یک قسمتش عین حاضر است، عین شخصی.
این دو متر پارچه ای که بافته شده
الان در کارگاه وجود داره.
و قسمتی از این مبی در ذمه است و مجهول است. جهالت مبی اقتضا می کند که بیع باطل باشد. مرحوم علامه در مختلف فرموده است این بی صحیح است. شیخ انصاری می فرماید این عنوان سه صورت پیدا میکنه که هر صورت رو جداگانه باید بررسی کنه. صورت اول این است که آقای مشتری این پارچه بافته شده رو میبیند، یه مقداری هم نخ اونجا وجود داره که این نخ ها برای بافتن دو متر دیگر پارچه کافی است. بایه میگوید این دو متر پارچه رو با این سکینو نخ پشمی به شما فروختم به شرطی که این نخها رو هم مثل این پارچه ببافم و تحویل شما بدم. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت بلا شک و شبهه بیع درست است. اینجا مبیع دو جزء داره، هر دو عین خارجی هستن، یکی پارچه است یکی نخه، یه شرط هم در کنارش وجود داره، یه تعهد که این نخ بشود مثل اون پارچه. اینجا بلا شک بیسته هست. یک سوی صورت دوم این است که مشتری میگوید این دو متر پارچه رو به اضافه 3 کیلو نخ پشمی که این نخات کلیه فزمه است، در خارج وجود نداره،
این دو متر پارچه رو به اضافه 3 کیلو نخ که در ذمه بایه است از بایه میخرم، به شرطی که اون نخها رو مثل این پارچه ببافد و تحویل من بده. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا هم بیسهی است، یه قسمت مبی این شخصی است، یه تعهد در کنار اوست که قسمتی از مبی کلیت سمت اون کلی به همراه یک تعهد است. و این بی نسبت به شرایط صحتی که در باب بی خوندیم هیچ محذوری ندارد. و این صورت هم صحیح است. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که آقای مشتری از ابتدا اینجور میگوید من 4 متر پارچه از شمای بایه خریداری می کنم به شرطی که 2 مترش رو مثل این 2 متر موجود بگافید و به من تحویل بدید. که فرق این شد، دقت کنید، در دو صورت اول مبی اون عین حاضره بود، یه شرطی هم داشت، شرط می شد یه مقدار نخ در کنارش، شرط می شد از کنم که یا یه مقدار نخ به عنوان کلی به ذمه در کنارش، مبی عین حاضره بود به اضافه یه شرط. ولی در اینجا از اول میگه 4 متر پارچه از شما میخرم، 2 متر وجود داره، 2 متر دیگه هم به واقع مثل اینا بهش ذمه کن. بله؟ کجاش کلیه به ذمه میشه؟ 4 متر پارچه از شما میخرم، 2 متر شیدیا هست، 2 متر دیگه هم بهش بعد ذمه کن. حالا به قدر فردش بوشن میشه. مرحوم شیخ در این صورت هم می‌فرمایند بی هیچ محذوری نداره و بی صحیح می‌باشد. سوال فرق این صورت کیست؟ شما هر کدام رو مستقر ذکر کردید. مرحوم شیخ می‌فرماید فرق این است که در صورت اول و دوم اگر بایه تخلف کرد، مثلا آن 2 متر دیگر رو پارچه نباخت، یا پارچه رو آماده کرد نقشش و رنگش مثل دو متر موجود نبود. آنجا آقای مشتری خیار داره، خیار بس، ولی خیار تخلف شرط داره. چون نبی دو متر پارچه بوده به اضافه نخ، نبی وجود داره، شرطش متخلف شد، خیار شرط. ولی در صورت سوم اگر با یه تخلف کرد پارچه رو نبا، یا دو متر مثل دو متر قبل نبود از نظر نقش و رنگ، اینجا مشتری خیار فسخ داره، ولی خیار تبعض صفقه. یعنی در اینجا نبی از اول 4 متر پارچه بوده با یک صفات خاصی، 2 متر از نبی متصف به این صفات است و 2 متر متصف به این صفات نیست. پس یک قسمتی از نبی متخلف شده است. اینجا آقای مشتری خیار تبعض صفقه خواهد داشت. با ذکر این مسئله مباحث خیار رؤیت تمام میشه. مورد هفتم از خیارات خیار عیب است که انشاءالله با تطبیق عبارات این مسئله فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.